سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقای پیکار پیش می‌برد. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که اگر جهان افغانستان را فراموش کند، بهایش را خودش خواهد پرداخت. نصیر احمد اندیشه در گفتگو با رادیو آزادی امروز تاکید کرد که شاید برخی کشورها عمدن میخواهند افغانستان را به فراموشی بسپارند.
یک قسمتی از جهان میخواهد که افغانستان را به فراموشی بسپاره، خصوصا یک قسمتی از کشورهای غربی، ولی چون بحث افغانستان یک بحث امو جغرافیایش در جایی است که بسیار مشکل است که شما افغانستان را فراموش کنین، من فکر میکنم اگر جهان افغانستان را فراموش کنه به قیمت خودش خواهد بود.
آقای اندیشه همچنان افزود عملکردهای تند طالبان جامعه افغانستان را به شدت آسیب پذیر کرده، بویژه در بخش حقوق بشری و حقوق بانوان. با گذشت بیش از 2 سال هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشر بویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت فراگیر از شرطهای اصلی شمار از کشورها برای تعامل با طالبان دانسته می شوند. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به پولیو فری افغانستان در شبکه اکس امروز نوشت که این کمپاین به غیر از ولایت اروزگان در 33 ولایت راه اندازی می شود. دلیل گفته نشده که چرا برنامه تطبیق واکسین پولیو در اروزگان تطبیق نمی شود. این نهاد خواسته که برای محو پولیو در افغانستان کودکان زیر 5 سال واکسین شوند. در جریان امسال 5 مورد پولیو در افغانستان ثبت شده که همش در ولایت ننگرهار وجود داشته. مقام‌های ایرانی میگویند که یک شبکه تروریستی را که قصد انفجار 30 بم را در شهر تهران داشت بازداشت کردند. وزارت داخلی ایران امروز گفت 28 فرد بازداشت شده با گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش ارتباط داشتند. در ادامه آمده که بازداشت شده ها سابقه فعالیت در سوریه، افغانستان، پاکستان و کردستان عراق داشتند. با گفته پلیس ایران بازداشت ها در روزهای اخیر صورت گرفته و اینکه متهمان می‌خواستند در 30 نقطه مزدحم تهران حملات تروریستی را انجام دهند. و اردوی پاکستان از کشته شدن یک سربازش در وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه دفتر ارتباط عامه اردو، نیروهای پاکستانی عملیات را دیروز علیه شورشیان در منطقه میرعلی را اندازی کردند که در جریان آن به سربازان حمله شد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته و ادعا کرده است که در نتیجه آن 15 سرباز پاکستانی کشته و زخمی شدند. بنابر عدم دسترسی به اطلاعات موثق، رادیو آزادی به صورت مستقلانه نمیتواند این آمار را تایید کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید افغانستان نباید پناهگاه امن عرص افغانان باشد.
ما در مورد امنیت و ثبات افغانستان میگوییم که این کشور نباید به پناهگاه امن حرس افغانان مبدل شود.
نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که هیچ کشور نهاد در جهان از خواسته های طالبان حمایت نمی کنند.
وضعیتی را که طالب ها به اساس قرائت و روایت خودشان به پیش می روند در برگیرنده خواست حتی اکثریت قاطع مردم افغانستان نیست.
شاهرای کابل جلال آباد باز برای رفت آمد بسته شد. وزیر معارف طالبان علوم عصری و تکنولوژی را برای پیشرفت و برابری افغانستان با جهان مهم خوانده، اما باز هم خبر از آموزش دختران نیست.
وقتی که یک دختر خانم به مکتب نره، نسل آینده از او قطعا بی سواد میمانه و اینا پیشرفت نمی کنند.
صادق اوسیان شاعر و نویسنده افغان روز شنبه با عمر 51 سالگی در جرمنی درگذشت.
استاد صادق اوسیان امروز به صورت ناگهانی و ناگوار پر کشید و دنیا و مصیبت‌های آن را جا گذاشت.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید افغانستان نباید پناهگاه امن برای هراس افغانان باشد. فیصل بن فرهان روز شنبه در یکی از بحث‌های عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان بر تامین حقوق افغان‌ها به شمول حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کرد. در همین حال وزیر خارجه اندونزی نیز هنگام سخنرانیش در این بحث گفت که برای بهبود وضعیت افغان‌ها به تلاش‌های مشترک نیاز است. بیشتر در این گزارش.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی برای فراهمسازی امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرده و میگوید این کشور باید یک بار دیگر به پناهگاه‌های امن هراس افغانان مبدل نشود. او در یکی از بحث‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تامین حقوق تمام افغان‌ها به ویژه حق تحصیل و کار دختران و زنان تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت:
ما در مورد امنیت و ثبات افغانستان میگوییم که این کشور نباید به پناهگاه امن هراس افغانان مبدل شود. ما در کنار تحصیل و کار زنان خواستار احترام به حقوق اساسی هم افغان ها هستیم. ما برای کاهش مشکلات افغان ها خواستار افزایش تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای کمک های بشری و اقتصادی هستیم.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در دیدار با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود نسبت به حضور و فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره اظهارات وزیر خارجه عربستان با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته است که گروه های هراس افغان در افغانستان وجود ندارند و از خاک این کشور به هیچ کشور تهدید ایجاد نمی شود. اما انورالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان به تاریخ 31 سنبله در سخنرانیش در نشست عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد که پاکستان مصروف سرکوب هراس افغانان وارد شده از افغانستان است. هرچند افغانستان باز هم در نشست عمومی سازمان ملل متحد نماینده ندارد، اما باز هم رهبران کشورهای مختلف در نشست‌های عمومی و حاشیه این سازمان بر تامین حقوق بشر به ویژه حق تحصیل و کار زنان، مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر و ایجاد حکومت همشمول در این کشور تاکید کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا در این بحث عمومی که در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده بود گفت که برای بهبود وضعیت افغانها به تلاش‌های مشترک نیاز است. او افزود:
این افغانستان
اندونزیا به تلاش‌های خود به شمول تحصیل دختران و زنان افغان در افغانستان و تامین حقوق افغان‌ها ادامه می‌دهد.
این در حال است که سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت در نشست فرمت مسکو درباره چگونگی کمک و همکاری برای حل مشکلات کنونی افغانستان و همسایه‌هایش بحث خواهد شد. نشست مسکو به تاریخ 29 سپتامبر در شهر کازان روسیه برگزار می‌شود که بر اساس معلومات قبلی وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی سرپرست این وزارت در آن اشتراک خواهد کرد. در این نشست نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز حضور خواهند داشت. این پنجمین دور نشست فرمت مسکو است که تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد. در چهارمین دور این نشست که در ماه نوامبر سال گذشته برگزار شده بود، از طالبان دعوت نشده بود. در دورهای قبلی نشست فرمت مسکو هم کشورهای اشتراک کننده بر ایجاد یک حکومت همشمول، مبارزه با هراس افغانی و تامین حقوق بشری افغان‌ها در افغانستان و ادامه همکاری‌های اقتصادی و بشری به این کشور تاکید کرده بودند.
اظهارات شماره از مقام ها و دیپلومات های کشورهای مختلف در مورد امنیت و مسائل حقوق بشری افغانستان. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که طی دو سال گذشته هیچ کشور و نهاد در جهان از خواسته های طالبان حمایت نکرده. نصیر احمد اندیشه امروز بر رادیو آزادی گفت که کشورهای منطقه خواهان تشکیل حکومت فراگیر و امنیت در افغانستان هستند. با آقای اندیشه گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که پیام ها، هشدارها و نگرانی ها تا اکنون جای را نگرفته، چرا طالبان تنها بر اساس روایت و قرائت خودشان پیش رفتند؟
ما فکر میکنم که وضعیتی را که طالب ها بر اساس قرائت و روایت خودشان به پیش می روند، متاسفانه این یک حرکت به پیش نیست. یک حرکت یک گروه بسیار کوچک و به شدت متعصبی است که در برگیرنده خواست حتی اکثریت قاطع مردم افغانستان نیست و خواست ساختار جهانی و بین المللی و حقوق بشر و نظام بین المللی. متاسفانه حرکتی را که اینا دارن و به تعبیر خودشان به پیش هستی حرکت به طرف یک گودال و به طرف یک سراشیبی نابودی هست و این حرکت به هیچ صورت معرکت به طرف پیش گفتن نمیتونه.
بله، اندیشه صاحب، 78مین اجلاس سازمان ملل متحد با نگرانی ها در مورد وضعیت افغانستان دنبال شد، اما در نهایت چی درد را دوا کرده میتونه؟ در میدان عمل چی کار به باور شما ممکن هست؟
خب فکر میکنم تعریف ما و شما خصوصا در اوضاع امنیتی سیاسی منطقه ما، تعریف میدان عمل از بحث به اصطلاح کارای نظامی عملی تبدیل شده بر امور سیاسی اقتصادی و بحث‌های دیپلماتیک. میدان عمل دیپلماسی، میدان عمل سیاست، خود اجلاس عمومی ملل متحد، شورای حقوق بشر و همچنان شورای امنیت است که در این میدان عمل اگر شما و همکارانتان دقت کرده باشین، هیچ کشوری برخلاف دو سال گذشته از موقف طالبا، از پالیسی های طالبا، حتی از خواست ازی که امو پولای به اصطلاح فریز شده یا پولای منجمد شده برشان پس داده شود، دیگه هیچ کشور حمایت نکرد. وضعیت به دو بخش در کل تقسیم شده بود. کشورهای منطقه به شمول 6 کشور همسایه ما، به شمول پاکستان، صدر اعظم آقای کاکر و همچنان کشور ترکیه و اینا، خواستشان خواست ایجاد یک حکومت مردمی و همه شمول بود، خواستشان مسای امنیت و امو تشویش های امنیتی و مواد مخدر بود. کشورهای فرا منطقه که اضافه در کشورهای اروپایی دهی شامل بودن و همچنان بعض از کشورهای اسلامی، خواست اولیه و اساسیشان
جناب اندیشه، من میخواستم بپرسم که حالا اینها خواست را مطرح کردن، در کل این میکانیزم، این تشکیل چگونه میتونه باشه؟ حکومت فراگیر بارها خواستهایش بلند شده که در افغانستان، این حکومت متشکل از کیها بوده میتونه؟ طالبان هیچ یک از مقامهای ارشد پیشین را نمیپذیرند در تشکیلات خودشان هم و بارها گفتند که نظامشان در نظامشان مقامهای پیشین جایی ندارند.
خب میکانیزم ازی واضح هست، خود نحوه به اصطلاح رسیدن به قدرت طالبا یا اشغال کابل و افغانستان و نحوه بود که در مخالفت با تمام امو پروسیجرهای بین المللی بود که به یک تعداد از خود طالبا هم در دوحه توافق کرده بود. یعنی میکانیزم های رکال جهان، چه کشورهای همسایه، چه جامعه بین الملل او را مدرا میکنن، به اساس یک سلسله استانداردهایی است که حکومت امارت پیش از او به رسمیت نیست. طالبا وقتی که با جهان گپ میزنن، به اساس یکی از گروه های طرف در قضیه سیاست افغانستان بحث میکنن. قرار بود به اساس امو موافقتنامه ای که اونها امضا کردن با امریکایی ها، پروسه دیالوگ ملی ای افغان ها برگزار شد، به اساس از او یک حکومت موقت به و بعد از او هم برای نظام به طرف یک انتخابات. یک رای شمی است. رای دیگه که فعلا هم موجود داره همی است که یک میکانیزم انتقالی و موقت به وجود میاد و بعد از این به اساس یک قانون اساسیه که توسط یک همه پرسی به وجود میاد، تمامی اخشار مردم افغانستان دو میتونن اشتراک بکنن. یعنی بحث از این است که شما چند چهره را که از حکومت قبلی باقی مانده او را بیاریم داخل حکومت بسازین و ایشا و همه شمول نه، بس متفاوت تر است و برای اون میکانیزم های هم داخلی خود مردم افغانستان و هم میکانیزم های بین‌المللی بسیار واضح وجود داره و همی از خواست ها اینا چطوری خواست ها و مرحله اجرا قرار میگیره، من فکر میکنم با فشارهای سیاسی، عدم برسب شناختن، فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و همچنان ایجاد خود بدیل های بالقوا و بالفعل است که من فکر میکنم بعد از همی اجلاس کار سرش آغاز شد.
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شهرهای کابل، جلال آباد که یک شنبه گذشته به دلیل لغزش کوه بسته شده بود، پس از دو روز باز بودن امروز دوباره برای رفت آمد مسدود شد. مسافران و راننده هایی که از این مسیر رفت آمد میکنند میگویند امروز به دلیل مسدود شدن این راه آنها از طریق لطبند سفر کردند. این مسافران از گرمی هوا و کرایه بلند موترها هم در مسیر لطبند شکایت دارند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
مسیر شاهراه کابل ننگرهار بار دیگر برای هر گونه تردد بسته شد. این راه که مسیر مهم صادرات و واردات به کابل خوانده می شود، روز یکشنبه هفته گذشته به دلیل لغزش کود در 3 کیلومتری کابل بسته شد، اما دو روز بعد آن توسط وزارت فواید عامه طالبان دوباره باز شد. اما دفتر مطبوعاتی والی طالبان در ننگرهار روز شنبه با نشر خبرنامه گفته که این مسیر یک بار دیگر به دلیل تعمیرات از نوقت روز شنبه به این سو برای رفت آمد موترهای کوچک بسته شده است. اما در این اعلامیه گفته نشده که این راه چه زمانی دوباره برای تردد موترها باز خواهد شد. شمار از رانندگان این مسیر میگویند که راه بدیل این جاده طویل‌تر و خرابتر است و به همین دلیل کرایه مسافران هم بالا است. قدرت الله یک از آنان به رادیو آزادی گفت به دلیل خرابی راه لطبند، مسیری را که از طریق شاهراه عمومی در 2 ساعت طی می کرد در 4 ساعت طی کرده است.
فعلاً به سمت کابل می روم. تازه از سرخاکان گذشتم. ساعت 7:30 حرکت کردیم. جاده خامه است. بسیار خامه و زیاد خراب است. انسان نمی تواند در آن راه برود. موتر هم زیان می‌بیند. مردم همه با مشکل روبرو هستند. کرایه موتر بالا رفته است. راه لطبند بسیار خامه است. بیماران و اطفال هم در مشکل هستند.
همچنین گل محمد یکی دیگر از رانندگان میگوید
راه برای ما بسته است. ما از طریق لطبند می رویم. مردم عادی هم متضرر می شوند. کرایه در جاده عمومی 150 و در راه لطبند 300 افغانی است. موترهای ما به این راه هم خراب می شود. به اندازه رفتن به ماهی پر این راه هزینه دارد. ساعت 8 از اینجا رفتیم. ساعت 1 جلال آباد پیاده شدم. از مسیر معلومات در دست نیست. راه سروبی هم بسته است. اینجا هم بسته است.
در همین حال مسافران نیز از افزایش کرایه و طولانی بودن این مسیر شکایت دارند. سلیم خان و محمد دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند
راه خیلی خراب است. گلایی ها هم خیلی خطرناک است. بیشتر جاده ها خام است. موتر به آسانی نمی تواند حرکت کند. گرمی هم زیاد است. کرایه هم بلند رفته است. در راه چیزی برای نوشیدن نیست.
در راه مشکلات زیاد وجود دارد. هوا گرم است. کلن راه ناهموار است. کرایه هم زیاد شده و به 300 افغانی رسیده است. قبلا در سرک عمومی 150 افغانی کرایه می داده.
اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این که شاهراه جلال آباد کابل چه زمانی دوباره باز خواهد شد پاسخ نداد، اما رانندگانی که از این جاده عبور می‌کنند می‌گویند که به آنها گفته شده که این جاده یک هفته بسته خواهد ماند و پس از پاکسازی و ترمیم منطقه لغزش کوه دوباره باز خواهد شد. این در حالی است که از این راه تنها مسافران ننگرهار رفت آمد نمی‌کنند، بلکه در کنار عبور موترهای حامل کالاهای وارداتی و صادراتی، مردم ولایت لغمان، کنر و نورستان و دیگر ولایات نیز از این مسیر به تورخم و از آنجا به پاکستان تردد می‌کنند. جاده کابل جلال آباد در حال برای بار دوم بر روی موترها بسته شده که شاهراه سالنگ که کابل را به ولایت شمالی وصل می‌کند نیز تا تاریخ نامعلومی برای ترافیک بسته است. از همین رو مردم از افزایش بهای تل و گاز در کابل شکایت دارند.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان فراگیری علوم عصری و تکنولوژی را برای پیشرفت و برابری افغانستان با جهان مهم خوانده. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روز گذشته در گزارش گفت که حبیب الله آقا این موضوع را در مراسم افتتاح تأسیسات جدید یک مکتب در جوزجان بیان کرده. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها را بر دختران و زنان ممنوع کرده است. بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در حال بر فراگیری علوم عصری و تکنولوژی تاکید کرده که آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها برای دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ممنوع است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به روز شنبه به نقل از حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گزارش داده که هنگام افتتاح تأسیسات جدید مکتب در ولایت جوزجان گفته که سایر کشورها با پیشرفت تکنولوژی به آسمان رسیدند، اما آنها یا افغانستان عقب مانده و در زمین درست را رفته نمیتوانند. او بدون آن که به مسئله محرومیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اشاره کند افزوده که دانش آموزان و دانشجویان باید با فراگیری آموزش‌های معیاری و مسلکی میزان نیازمندی به متخصصین خارجی را در افغانستان کاهش دهند. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی یک روز پیش از این در یک نشست مجازی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده با اشاره به محدودیت آموزش دختران در افغانستان گفته کسانی که مدعی‌اند که آموختن علم بر دختران فرض نیست از شریعت بی‌خبرند. او افزوده که شریعت اسلام نباید بدنام شود و تعلیم دختران و زنان این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان محرومیت از آموزش را ضربه بزرگی به پیشرفت جامعه و آینده افغانستان خوانده و خوان بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششمند. زلفا محمدی دانش آموز صنف 11 به رادیو آزادی چنین گفت:
وقتی که یک دختر خانم به مکتب نره، نسل آینده زو قطعاً بی سواد میماند و اینا پیشرفت نمی کنند. خواهشمندم از همیشان دروازه مکاتب را باز بکنه.
در همین حال دیوه پتنگ از فعالان حقوق زنان می گوید مقام های طالبان به جای شعار دادن به خاطر توسعه افغانستان با اجازه دادن به آموزش و تحصیل دختران به آن عمل کنند. این در حال است که محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی نخست وزیر قطر در گفتگو با تلویزیون CNN که بر روز شنبه منتشر شده گفته که در دیدار اخیر خود با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان قطر را به حیث مثال ذکر کرده که زنان در همه امور اجتماعی کشور نقش مساوی با مردان دارند. نخست وزیر قطر افزوده که او به رهبر طالبان توضیح داده که اگر افغانستان می‌خواهد بخشی از جامعه بین المللی باشد میتواند یک دولت میانه رو مانند قطر داشته باشد که در آن زنان میتوانند به حیث وزیر، سفیر و رهبر در همه بخش ها کار کنند. مقام های طالبان پیش از این همواره ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است و اخیراً گفته بودند هر زمانی که شرایط فراهم شود به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش و تحصیل را خواهند داد. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم زنان و دختران را از تحصیل در پوهنتون‌ها، کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع ساختند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 10:22 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شما از شرکت های قرارداری اداره های مختلف نظام پیشین میگویند که با گذشت 2 سال حکومت طالبان پول های آنها را نپرداخته است. مسئولان اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان و شما از تاجران میگویند که اداره های دولتی حدود 60 میلیارد افغانی با آنها قرضدار هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گویند به دلیل عدم پرداخت پول‌های قراردادهایشان از سوی حکومت طالبان، بخش بزرگ از این سکتور با رکود مواجه شده است. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از احتمال ورشکسته شدن این شرکت‌ها در صورت عدم پرداخت به موقع پولشان از سوی حکومت طالبان در آینده نه چندان دور خبر دادند. نورالله مبارز رئیس اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گوید اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت حدود 60 میلیارد افغانی به شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی بدهکارند که حکومت طالبان تنها مسئولیت پرداخت 10% آن را به عهده گرفته است. او افزود که اما تاکنون با آنان هیچ پولی پرداخت نشده است.
یعنی هغه پیسې چې په جمهوریت وقتی دمن په نظام پاتې وي چه کم 60 میلیارد افغانی
یعنی آن پول ما که از جمهوریت بالای نظام مانده چیز کم 60 میلیارد افغانی از تمام شرکت های ساختمانی و لوجستیکی از آن جمله 10% آن را رهبری امارت اسلامی منظور کرده با تشکر از کمیسیون اقتصادی و هیئت مشترک مصاحبه در این مورد تعیین شده افزون بر این خواست ما این است که مسئولین مربوطه را متوجه کنند و هدایت جدید داده شود که برای سرعت این کار فشار وارد کنند.
نورالله مبارز همچنان گفت با توجه به حکم رهبر طالبان در صورت پرداخت نشدن به موقع این پول میان آنان و حکومت طالبان فضای بی‌اعتمادی به وجود خواهد آمد. اجمل صابری یک تن از تجار نیز از مشکل مشابه شکایت دارد.
اول یک مصوبه پاس کردند، باز یک مکانیزم جور کردند، باز 10% را در نظر گرفتند. 2 سال می شود تا کنون به ما 1 روپیه هم اجرات نشده.
در قطعنامه 10 ماده این شرکت‌ها و تاجران آمده است که مسئولان بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل قرضدار شدن مورد پیگرد عدلی قضایی قرار می‌گیرند و حتی زندانی می‌شوند. در این قطعنامه از حکومت طالبان خواسته شده تا زمان نپرداختن طلبات این شرکت ها از توهین و تحقیر و بازداشت مسئولین شرکت ها به خاطر قرضداری جلوگیری شود. در بخش دیگر این قطعنامه ادعا شده که به دستور بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان تضمینات شرکت ها نزد بانک های خصوصی مسدود شده است و خواسته شده که باید اجازه دسترسی این شرکت ها به تضمینات بانکیشان داده شود. درباره این ادعاها و خواست ها از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان و زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. حقمل اما در ماه جوزای سال گذشته گفته بود که نزدیک به 100 میلیارد افغانی پول شرکت های خصوصی که با ارگان های مختلف دولتی قرارداد داشتند باقی مانده که توان پرداختش را در آن زمان ندارند، اما این پول شرکت های خصوصی را در آینده پرداخت خواهند کرد. او افزوده بود که برای دریافت پول های شرکت هایی که با نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی قرارداد داشتند نیز تلاش می کنند. پیش از این هم مسئولان شرکت های خصوصی که با اداره های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد بسته بودند در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که حکومت طالبان با گذشت بیش از 2 سال پول های پروژه هایی را که تطبیق کردند پرداخت نکرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
صادق عثیان، شاعر و نویسنده افغان، روز شنبه با عمر 51 سالگی در جرمنی درگذشت. از عثیان که از چهره‌های فرهنگی شناخته شده به شمار می‌رود، آثار زیادی به جا مانده. او پس از حاکمیت طالبان به جرمنی رفت و از مدت به این سو در بستر بیماری بسر می‌برد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده صادق عثیان، شاعر و نویسنده شناخته شده افغانستان، از درگذشت او خبر دادند. فرامرز عثیان فرزند او روز شنبه در صفحه فیسبوکش خبر مرگ پدرش را تایید کرده است. صادق عثیان، شاعر و نویسنده معاصر افغانستان، عضو انجمن قلم افغانستان نیز بود. غفور ابرام، مسئول بخش شاخه جرمنی انجمن قلم افغانستان، در مورد درگذشت عثیان به رادیو آزادی گفت:
با تأسف که دیشب اول ماه میزان محمد صادق عثیان، شاعر، نویسنده و یکی از استادان زبان و ادبیات فارسی، نسبت مریضی که داشتن ایشان را از دست دادیم و قرار است مراسم جنازه وفات تا 2 روز دیگر در ایالت اشتوتگارت آلمان برگزار شود. تشکر.
مرگ نابهنگام صادق عثیان جامعه شاعران و نویسندگان افغان را در سوگ نشانده است. سید رضا محمدی، شاعر و نویسنده افغان مقیم اروپا، او را الگوی مؤثر ادبی در بخش ادبیات فارسی دری عنوان می کند. او بر رادیو آزادی گفت:
استاد صادق عثیان یکی از ترامدان ادبیات معاصر افغانستان، بهترین استادان دانشکده ادبیات فارسی در 2 دهه اخیر در افغانستان به حساب می آمد. آثار ادبی این شاعر فرهیخته آمیخته ای از شعر کلاسیک و شعر مدرن با بنمایه عشق زل جامعه و نگاهی به اساطیر و کهن الگوهای ذهن مردم افغانستان دارد.
وحید رفیعی، از دیگر شاعران افغان در جرمنی، در گذشت صادق عثیان را ضایع بزرگ می داند.
استاد صادق عثیان امروز به صورت ناگهانی و ناگوار پر کشید و دنیا و مصیبت‌های آن را جا گذاشت. 1000 صفحه ناگفته از نزاع و نبرد را با خودش به گور کشید. در گذشت استاد عثیان ضایعه ناگوار و تأسف‌بار برای جامعه افغانستان، ادیبان، فرهنگیان و نویسندگان کشور می باشد. استاد عثیان سالها زیست، شعر گفت، داستان نوشت و زندگی کرد. زندگی که به گفته خودش تمام وقت خوشش 1-2 سطر بیش نشد.
صادق عثیان که تحصیلاتش را در بخش ماستری زبان و ادبیات فارسی دری به پایان رسانده بود، در کنار شاعری و نویسندگی در بیش از 30 دهه در افغانستان استاد ادبیات در پوهنتون بلخ نیز بودند. شاعران و نویسندگان افغانستان میگویند صادق عثیان که در بخش نظم و نثر اثرهای زیادی دارد، بیشتر با کتاب سیما و سخنش شناخته می شود که زندگی شاعران و نویسندگان حوزه شمال افغانستان را به تصویر کشیده است. صادق عثیان پس از حاکمیت طالبان به جرمنی پناهنده شده و به سن 51 سالگی به علت بیماری سرطان جانش را از دست داد. پیش از این آصف باختری شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی افغان در ایالت کالیفرنیای آمریکا به علت بیماری که داشت جان باخته بود. آن زمان نیز شاعران و نویسندگان افغان در گذشت باختری را داغ بزرگ برای جامعه ادبی افغانستان عنوان کرده بودند.
ساعت حالا 2:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد می گوید که اگر جهان افغانستان را فراموش کند بهایش را خودش خواهد پرداخت. نصیر احمد اندیشه در گفتگو با رادیو آزادی امروز تاکید کرد که شاید برخی کشورها عمدن می خواهند افغانستان را به فراموشی بسپارند. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان فردا در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به پولیو فری افغانستان در شبکه اکس امروز نوشت که این کمپاین به غیر از ولایت اروزگان در 33 ولایت راه اندازی می شود، اما دلیل در این مورد راه نشده که چرا برنامه تطبیق واکسن پولیو در اروزگان راه اندازی نمی شود. مقام های ایرانی می گویند که یک شبکه تروریستی را که قصد انفجار 30 بم را در شهر تهران داشت بازداشت کردند. وزارت داخله ایران امروز گفت 28 فرد بازداشت شده با گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش ارتباط داشتند. و اردوی پاکستان از کشته شدن یک سرباز در وزیرستان شمالی خبر داده. بر اساس خبرنامه دفتر ارتباط عامه اردو، نیروهای پاکستان عملیات را دیروز علیه شورشیان در منطقه میرعلی راه اندازی کردند که در جریان آن به سربازان حمله شد. مسئولیت این رویداد را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان تا این لحظات. حالا ساعت 2:32 شب با وقت افغانستان شد. نوبت نشر برنامه کاروان زهر است و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که سازمان ملل متحد ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر کیمیاوی را تشکیل داده است.
گروه های جرمی دخیل در قاچاق مواد مخدر از خلاهای موجود میان ما استفاده کرده و انواع جدید مواد مخدر را با روش های نو به جاهای نو انتقال می دهند.
در یک گزارش از نورستان می شنویم که همزمان با افزایش شمار معتادان یک مرکز تداوی در این ولایت ایجاد شده.
تعداد معتادان مواد مخدر در نورستانی غربی به حد زیاد است که تعدادی از آنان در ولایت لغمان و در حدود 150 تن دیگرشان در کابل بستری اند.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما میگوید که چرا و چه زمان احتیاط سبب بیماری بواسیر می شود.
خود مواد نشه‌ای اگر هر نوع مواد باشه، خصوصاً از خاندان تریاق، تمام آن سبب خشک شدن گلون ها می گردد.
پلیس پسر حاجی فرید را از مکتب با خود میبرد. این که چرا، علت آن را در یک درامه دنبال کنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیایید صاحب سر این چوکی بشی.
نمیشینم. معلم صاحب، ما حاجی فرید هستم، بابه بشیر.
حاجی صاحب، من معلم اکبر، سرمعلم این مکتب هستم.
خیرت باشه سرمعلم صاحب. مرا چطور اینجا خواستین؟ بشیر کجاست؟
اگر راست پرسان کنی خیرت نیست حاجی صاحب.
چرا؟ چی گپ شده؟ بشیر کدام چی شده؟
ها بله.
بشیر چی شده؟
و حال هم مشکل مواد مخدر کیمیایی در جهان. سازمان ملل متحد ائتلاف جهانی را برای مبارزه با مواد مخدر کیمیایی تشکیل داد. این ائتلاف که شامل 107 کشور و سازمان جهانی است، 900 نفر از کشورها و سازمانهای مختلف در چارچوب آن کار می کنند و وظیفه دارند تا نظریات، پالیسی ها و اقدامات را جهت مبارزه مشترک با مواد مخدر کیمیایی در جهان هماهنگ سازند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هنگام آغاز کار این ائتلاف گفت تولید مواد مخدر کیمیایی و تابلت‌های نشابه در جهان در حال افزایش است و صدها هزار جوان و نوجوان قربانی می‌گیرد. جزئیات بیشتر موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
با کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان، گروه‌های مافیایی تمرکزشان بر تولید مواد مخدر کیمیایی را در مقایسه به هر زمان دیگر بیشتر ساختند. موادی که به گفته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، تولید و انتقال آن آسان اما استفاده آن به مراتب خطرناک‌تر و کشنده‌تر است. با توجه به افزایش مشکلات صحی و امنیتی مواد مخدر کیمیایی، سازمان ملل متحد ائتلاف جهانی مبارزه با آن را تشکیل داد و کشورها و سازمانهای شامل در آن اهداف جدید را برای مبارزه با این نوع مواد مخدر اعلان کردند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین نشست این ائتلاف در نیویورک گفت: آمریکا از تمامی منابع و امکانات خود برای مبارزه با تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر کیمیایی استفاده خواهد کرد.
گروه های جرمی دخیل در قاچاق مواد مخدر از خلاهای موجود میان ما استفاده کرده و انواع جدید مواد مخدر را با روش های نو به جاهای نو انتقال می دهند. هر منطقه از جهان افزایش قابل ملاحظه مواد مخدر کیمیایی را تجربه می کند. همانند ترامادول در افریقا، تابلت های نشه آور در شرق میانه و داروهای آرام بخش و شیشه در آسیا. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر تجارت مواد مخدر کیمیایی در آسیا به بلندترین حد آن رسیده است. با توجه به جدیت این مشکل ما ائتلاف مبارزه با تهدید مواد مخدر کیمیایی را ایجاد کردیم و این مبارزه نیازمند اقدام قوی و هماهنگ شده بین المللی است.
ائتلاف جدید وظیفه دارد تا نظریات، پالیسی‌ها و اقدامات کشورها و سازمان‌های ازارا هماهنگ ساخته و با شریک ساختن معلومات، با بکارگیری تکنولوژی، مانع تولید مواد مخدر کیمیایی شده و جلو قاچاق آن را از طریق مرزها، بحر و هوا خواهند گرفت. ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر امسال یک لایحه را به منظور برجسته ساختن تهدیدهای صحی و امنیتی مواد مخدر کیمیایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کند و در همکاری با شرکت‌های تکنولوژی تلاش خواهد کرد تا مانع قاچاق مواد مخدر شوند و وبسایت‌هایی را مسدود خواهند کرد که با استفاده از آن تجارت مواد مخدر صورت می‌گیرد. سازمان ملل متحد به تازگی گزارش را نشر کرد که در آن از افزایش بی‌پیشینه تولید مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه در افغانستان خبر داده است. گاداویلی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند تولید هروئین در افغانستان کاهش یافته، اما خطرناکتر این که شیشه جای آن را گرفته و تولید آن با گذشت زمان بیشتر می‌شود.
شیشه نوع مواد مخدر کیمیایی است که به پیمانه وسیع در جهان تولید و استفاده می شود. بر بنیاد گزارش سال 2023 در مورد وضعیت مواد مخدر در جهان، در 6 سال گذشته ضبط این نوع مواد مخدر 6 برابر افزایش یافته است. اداره UNODC به تازگی گزارشی را در مورد شیشه در افغانستان و کشورهای همسایه آن نشر کرده و این گزارش نشان می دهد که با وجود کاهش در تولید هیروئین، تولید شیشه افزایش یافته است.
تنها در سال جاری میلادی بیش از 100 هزار نفر در ایالات متحده به دلیل استفاده از مواد مخدر کیمیایی جان دادند. هرچند ارقام مرگ و میر استفاده کنندگان مواد مخدر کیمیایی در افغانستان معلوم نیست، اما معلومات مراکز ترک اعتیاد نشان می دهد که در سالهای اخیر اکثریت معتادان مواد مخدر نباتی در این کشور با استفاده از مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه رو آوردند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که در ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر کیمیایی در کنار دولت‌ها، سازمان‌ها به ویژه شرکت‌های تکنولوژی هم عضویت دارند. و حال هم گزارش از ولایت نورستان. یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در پارون مرکز ولایت نورستان به فعالیت آغاز کرد. این مرکز 20 بستر تداوی معتادان که با کمک مالی و تکنیکی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد فعال گردیده، در یک تعمیر مربوط به سرمیاشت فعالیت می کند. باشندگان ولایت نورستان میگویند که شمار معتادان مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته، اما نبود مرکز تداوی معتادان سبب شده که جوانان معتاد به مواد مخدر در این چند سال درد اعتیاد را تحمل کنند. بیشتر در گزارش همکار ما.
ولایت زیبای نورستان این طبیعت سبز و زیبا نیز از دود مواد مخدر مسئول نمانده و در حال حاضر صدها مرد و زن در این ولایت به مواد مخدر معتاد هستند. برای نخستین بار یک مرکز 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر با کمک مالی و همکاری تکنیکی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در این ولایت به فعالیت آغاز کرد. دکتر احسان الله مسئول این مرکز بر رادیو آزادی گفت مشکلات معتادان و اعتیاد به مواد مخدر به حد مردم را به تنگ آورده که حتی قبل از آغاز عملی فعالیت این مرکز مردم مراجعه می کنند و خواهان بستر برای معتادانشان هستند.
تعداد معتادان مواد مخدر در نورستانی غربی به حد زیاد است که تعدادی از آنان در ولایت لغمان و در حدود 150 تن دیگرشان در کابل بستری اند. در برگ متال، کامدش و کشتوز نورستان شرقی هم معتاد داریم. حالا هم مردم با ما تماس میگیرند و میپرسند که چه زمان مرکز فعالیتش را آغاز میکند. مردم میگویند همین که مرکز آماده فعالیت شد ما مریضان خود را برای تداوی میآوریم.
در سالهای گذشته کشت بتهای نشاور در ولایت نورستان کمتر بود، اما از آنجایی که نورستان مسیر قاچاق مواد مخدر در شرق افغانستان است، دسترسی جوانان در این ولایت به مواد مخدر بیشتر بوده است. شماری از زنان اما به دلیل عدم آگاهی و برای کاهش درد از مواد مخدر استفاده کرده و به آن معتاد شدند. نصیرالله جلال در نورستان میگوید که تعداد معتادان حال در این ولایت بیشتر است.
در این اواخر شمار معتادان در نورستان بیشتر شده و در گذشته برای تداوی آنان هیچ مرکز صحی وجود نداشت. حال ما خوشحال هستیم که یک مرکز 20 بستر برای تداوی معتادان ایجاد شده است.
محمد عیسی بزرگ قومی حکومت طالبان می خواهد که امکانات کافی را در اختیار این مرکز قرار دهد.
در تعمیر سرمیاشت برای تداوی معتادان یک مرکز 20 بستر فعال شده که همه نورستانی ها از آن خوشحالند. ما از حکومت می خواهیم که افتتاح این مرکز تشریفاتی نباشد و اقدامات عملی صورت گیرد.
باشندگان شماری از مناطق نورستان به ویژه منطقه افسه در ولسوالی برگ متال پیش از این بر رادیو آزادی گفتند که صدها زن و مرد در این منطقه به مواد مخدر به ویژه تریاک معتاد هستند، اما به دلیل نبود امکانات تداوی سالهاست که درد و رنج اعتیاد را به دوش می کشند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. همه می دانیم که استفاده از مواد مخدر در کنار اعتیاد مشکلات صحی متعدد را برای فرد استفاده کننده در پی دارد. یکی از این مشکلات بواسیر است. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر به ویژه تریاک قبضیت را به وجود می آورد و در دراز مدت سبب بیماری بواسیر می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار از وی پرسیده که چرا و چگونه مواد مخدر سبب بواسیر می شود؟ بیماری بواسیر ناشی از استفاده از مواد مخدر با انواع دیگر آن چه تفاوت دارد؟ دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با بیماری بواسیر معلومات می دهد.
بواسیر یک ناجوری جراحی است که در قسمت آخری کلون ها در خصوصا در کلون کلان در ساحه مقعد از باعث التهاب و پندیدگی زبیرهای وریدی بمیان میاد.
علل بواسیر چیست؟
عوامل بواسیر بسیار زیاد است. از باعث کم گرفتن آب، از باعث حجم زیاد، وزن زیاد، از باعث کارهای شاقه، از باعث کارهایی که به او دفعه میشینی، از باعث اینی کارها، از باعث قبضیت دوامدار، از باعث تکلیفهای التهابی روده ها، از باعث استعمال شراب و مواد مخدر و همچنان از باعث عوامل جنتیک بامین میاد.
چرا مواد مخدر باعث مریضی بواسیر میشوند؟
اول اینکه خود مواد نشه‌ای اگه هر نوع مواد باشه، خصوصاً از خاندان تریاک، اگه تریاک طبیع باشه، پینه طبیع باشه یا مصنوعی مثلا ترامادول و فیتیدین و مورفین و هیروین و پودر و همچنان کرستال یا شیشه تابلت که تمام آن سبب خشک شدن کلون ها میگردد که خشکی کلون ها سبب بواسیر می شود و همچنان مواد نشایی سبب کم شدن حرکات کلون ها می گرده که در نتیجه آب زیاد جذب می شود و قبضیت پیدا می شود و از باعث قبضیت می زپیرهای بواسیری پندیدگی پیدا می کنه و سبب تخریب از اونها می شود و بواسیر یا هموریت تبدیل می شود. همچنان مواد مخدر قسمت موضوعی به شکل موضوعی سبب رشد میکروبای مختلف، همچنان سبب خشکی قسمت کلون ها و خصوصا کلون رکتوم که در اوجه زفیره های وریدی قرار دارد باعث می شود و اینی خشکی سبب ازی می شود که یعنی زفیره های وریدی تخریب شد و بالاخره سبب جریان خون و سبب پندیدگی و سبب پیدا شدن بواسیر شد.
علائم بواسیر ناشی از استعمال مواد مخدر چیست؟
بواسیر چهار عوامل بسیار شدید یا کلان داره که اونا عبارت از بلیڈنگ یا خونریزی است که خونریزی اکثریت روشن می باشه و نظر به شدت هیموروید یا بواسیر فرق می کنند. دوم علامه بسیار کلان تینیسموس. تینیسموس به معنی که سر به خود آمدن مواد غایتا یا صفا بگویم، بعض وقت انسان یا مریض فکر میکنه که ما گاز خارج میکنیم، بجای گاز مواد غایتا خارج میشه. و سوم درد است که اینمی درد نظر به درجه و نظر به این که خارج است هیموریدی یا داخل است یا خارجی است فرق میکنه و همچنان درد اکثرا شدید میباشه که سبب نراحتی مریض میشون. و چهارم عرض کلانش جس شدن کتله است که کتله جس میشه اگه داخلی باشم با انگوش یا یک نامین است تیشو رکتل که با انگوشت جس میشه و همچنان مریض خودشان هم میتونه که کتله را جس کنه و وقتی که کتله بیرون میبرایه یعنی همیروید درجه دو و سه باشه اونا با وجودی که جس میشه میتونه احساس هم کنه و همچنان همیرویدی که از باعث مواد نشایی با وجود میاد زیادتر سبب قبضیت میشه و از علایم زیادتر قبضیت است، خارش است، سوز شستم، درد استم، نراحتی استم.
اگر معتاد قبل از اعتیاد دچار بواسیر باشد، در این صورت اثرات دراز مدت و کوتاه مدت مواد مخدر بر این گونه افراد چگونه است؟
کسایی که هیموروید داره و بدبختانه از مواد نشه‌ای هم استفاده میکنه، اینا می سبب میشه که به صورت کوتاه مدت سبب قبضیت، ناراحتی، درد سای کلون و سبب شدت آراز علائم شود و به صورت دراز مدت سبب میشه که اینمی هیموروید یا اینمی زفیره های وریدی که سبب بواسیر شده اینا پندیدگی پیدا کنه و سبب انتانات مختلف شوه، میکروبی شوه، سبب خونریزی بسیار زیاد و سری و همچنان سبب دردهای زیاد شوه. بخاطر که مواد نشه‌ای سبب قبضیت، خشکی و همچنان به برای انتانات زمینه مساعد میکنه و اینی سه فکتور ها قبضیت خشکی و میکروب ها سبب میشه که اعراض علائم هیموروید شدت پیدا کنه و به سرحد برسه که کس کم خون شوه و همچنان از کارکس با زندگی بیفته.
بواسیر ناشی از استعمال مواد مخدر، آیا بعد از قطع مواد مخدر بهتر می شود یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
هیمروید یا بواسیری که از باعث مواد نشه‌ای با وجود آمده باشه می توانم با ترک اعتیاد اعراض علائم آن کم شوم، چون هیمروید عوامل زیاد داره، از این خاطر باز هم با تداوی خاص و خصوصا تداوی جراحی ضرورت پیدا میکنه.
از دکتر شریفیار شنیدیم که در صورت استفاده دوامدار از مواد مخدر و عدم ترک آن، حتی ادویه های قبضیت هم نمیتواند مشکل معتاد را در دراز مدت حل کند.
زیان های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارند، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگی در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم، عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم نوبت نشر درامه برنامه است و در درامه میشنویم که حاجی فرید در دکان نشسته و در این هنگام سرمعلم مکتب به وی زنگ میزند. سرمعلم به وی میگوید که پلیس به مکتب آمده و پسر وی را دست بسته با خود برد. با شنیدن این گپ حاجی فرید دکان را بسته و راهی مکتب میشود. این که پلیس چرا پسر حاجی فرید را با خود برده، اصل داستان را در این درامه با هم میشنویم.
شعوز ای بچه چرا بیداره اصلا؟ تو بیا که یک دفعه پیشش برم.
بشیر بچیم، نصف شعوز چرا خواه نمیشی؟ سبا مکتب میری بچیم.
مکتب خود صبح کی میرم؟ حالا بانم بگه که سریال ببینم.
دینه شوام تانا وقت بیدار بودی، با صبح بیدار شده نمیتونستی.
حالا چی کنم؟ همین سریال خیلی نبینم ها؟
ما که گفتیم بچه‌م که سریال اصلا نکو، اما هرچی از خود وقت داره. این حال میبینی دو بجه شب است، چی وقت خواه میکنی؟ صبح چند بجه مکتب خود رفتی؟
اوه بابا بیخی مغز سرم خوردی، بعد از هیچ میتانوزونه سعی نمیکنم.
الو او بچه تو چی کردی؟ تلویزیون خوش شکستاندی.
از پیش نموزشو بابا، اگر نه تانه تو را مایده میکنم، اروز توستی مینم این حسیتای.
الو
چی گپه ازی؟ چی حال انداخته نوزن؟
ای بچه دست تو خراب شده اینم تا.
حالا ما چی کردیم که تو سرم قار هستی؟
تو نمیبینیش که روز بروز بد اخلاق و بدخوی شده میره، با یه گپ خرد و کوچک قار میشه، تا نصفای شو بیدار میمونم، با صبح که شد تا چاشت خواه میکنم، در قصه مکتب خواه اصلا نیز نیست.
او زنکه ای خب بچه هست، بچه ها خامه تو میباشن، باز که کلان شد خودش میفهمه، پشت ای گپای خورد ریزه نگر.
خیلی که تو پشتش نگردی، من پشتش نگردم، کی پشتش خواد گشته؟ سبا روز خدا نکده در کدام بلای دیگه آخشه خواد شد، باز او وقت ما چی کنیم؟
ایچ چیز نمیشه، بچه ها که جوان شوان اما تو میباشن، باز پساد خوب میشن، خودشان میفهمن باز.
ویالا من خود زیاد میترسم.
چرا میترسی؟ از چی میترسی؟
بشید ده ای روزا زیاد تغییر کرده، ده یک گپ خورترک قار میشه، نه خوابش به وقت است نه خوراکش، مکتبم ده وقتش نمیره، وانه دین روز خوراک خدا ناق و به ناق لطو کوب کرد.
اینه اوزن پشتمی گپای خورد ریزه نگرد، ده اوائل جوانی کل بچه همه تو میباشن، باز پسان خوب میشن.
کل بچه های تو نمی باشن، بیادرهای ما هم جوان هستن، خیوه چرا تو نیستن؟
آل خیمه چی کنم؟ بگو در این وقت ما چی کنم؟
چطور چی کنی؟ تو بچه تا تعقیب کردی که امرایی که نشست و برخواست داره در خانه کی میمان میشه؟ چی رقم میمانا رو در خانه میره؟ گزارش در خانه چطور است؟ تو فقط راه پیسه پیدا کردن بلد هستی.
خوب، حال خوب شد، حال خوب شد دیگه که کل ملامتی رو در گردن من مندازی.
ملامت خود تو هستی دیگه، من خانم خانه هستم. صبح میری و خفتن میایی. تو کدام روزک مکتبش رفتی؟ پرسانش کردی که بچه در مکتب میره یا نمیره؟ اگه میره درس میخونه یا نی؟ تو این پیسه رو برای کی کمایی میکنی؟
برای شما کمایی میکنم، برای زمی بچه کمایی میکنم، برای خانه کمایی میکنم، دیگه برای کی کمایی کنم؟
ما خاک بخوریم. اگه خدا نکده سبا بچه ما دست ما بره، باز چی کنیم؟ خیرم اون مردکه، برای دوزر میکنم. غمی بچه رو بخو، بچه وضعیتش خوب نیست.
خوشو زن، خوشو. حال نا وقت شب است که صبح ما دوکان میرم.
الله که من میگم خاک در سر در دوکانت، تو هم خودم بدر میگی.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من معلم اکبر گپ میزنم. تو حاجی فرید هستی؟
بله ما حاجی فرید هستم.
تو بابه بشیر هستی؟
بله مهربانی کنین.
یک دفعه عاجل مکتب بیاین.
چرا خیرت باشه؟ بشیر خوب چیزه نشده؟
ای گپ در تلفون گفته نمیشه حاجی صاحب. باز در مکتب کامدی برات میگم.
اینم میایم امیل اعظم میرسانم خدا. اینم زود کدم میایم.
زودتر زودتر.
معلم صاحب اجازه است؟
بیا ای صاحب بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا ای صاحب سر این چوکی بشین.
نمیشینم. معلم صاحب ما حاجی فرید هستم، بابه بشیر.
حاجی صاحب من معلم اکبر سرمعلم این مکتب هستم.
خیرت باشه سرمعلم صاحب. مرا چطور اینجا خواستین؟ بشیر کجاست؟
اگر راست پرسان کنی خیرت نیست حاجی صاحب.
چرا چی گپ شده؟ بشیر کدام چی شده؟
بله.
بشیر چی شده؟
بشیر پلیس بندی کرده.
چی؟ پلیس بندیش کرده؟
پلیس بندیش کرده.
چرا بندیش کرده؟
بشیر در مکتب ما سر شاگردا گلیای نشاور هم فروخت. شاگردای زیاد معتاد ساخته.
این کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟ نه که تان کتی شریک هستی چطور؟
نه من کتی شریک نبودم، اما من هیچ بچه خود تعقیب نمی کردم که کتی کی نشست و برخواست داره. شب و روزش در خانه کی تیر میشه، کی را خانه میاره، کی را میبره، مکتب میره نمیره، هیچی نمیره، من متوجه نشدیم.
راست میگی حاجی صاحب، باید بچه تا تعقیب میکدی. ما میره نمیفهمیدیم که بشیر کاروبار مواد مخدره میکنه. اگر نی حتما تو رو خبر میکدیم.
مادرش چند دفعه برم گفت که رفتار بچه ما تغییر کرده. گفت معلوم کو که چرای تو شده، اما من گپش قبول نکردم. حال فهمیدم که بچه ام غیر ازی که مواد مخدر مفروخ خودش هم نشان میکده.
ما هم سر شک کرده بودیم که نشان میکنم، اما ثبوت نداشتیم. چند دفعه برای تلفن کردیم، زنگ زدیم، اما تو خودت نامدی.
راست میگی سر معلم، شما چند دفعه برام زنگ زدین. مادر اولادای من برام گفت که بشیر خوب نیست، بشیر بیرا شده، اما من بی‌پروایی کردم. من به دست خود بچه مددان بلا دارم.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
یار کی آمده بودی لب لبی بود و یک پنیری خورد دیدم یار کی آمده بودی لب لبی بود و یک پنیری خورد گفت
گفتمت با سبته، گفتمت با سبته، چادر از سر شانه کدی، مرا دیوانه کدی. قندوله کم مقبوله کم، دلبره کم سرشار است، بچه ای کبول از ریزگه کس، میدگه کس، قندوله کس سرشار است، دختر کلاب است. مت یار کی آمده بودی سر زینه، دست پایت پخینه. دیدم مت یار کی آمده بودی سر زینه، دست پایت پخینه. گفتم مت بو سبته، گفتم مت بو سبته، چادر سر شانه کدی، مرا دیوانه کدی. قندوله کم مقبوله کم، دلبره کم سرشار است، بچه ای کبوله. قندوله کم مقبوله کم، دلبره کم سرشار است، بچه ای کبوله است.